ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. اوکراین ضرب الاجل مسکو را برای تسلیم شهر ماریوپول رد کرد. مراد تاهباز از زندان به هتلی در تهران منتقل شد. جو بایدن و بانوی اول ایالات متحده نوروز را شاد باش گفتند. درود شنوندگان ارجمند، با درودهای نوروزی در سال نوی خورشیدی خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اوکراین امروز درخواست مسکو را برای زمین گذاشتن سلاح و تسلیم در شهر بندری ماریوپول رد کرد. بر اساس گزارش‌ها مسکو روز یک شنبه از نیروهای اوکراینی خواست سلاح‌های خود را در شهر بندری محاصره شده ماریوپول در شرق اوکراین زمین بگذارند و تسلیم شوند. روسیه تا 5 صبح امروز به وقت محلی به اوکراین فرصت داده بود تا به این پیشنهاد پاسخ دهد. به گزارش رویترز، معاون نخست وزیر اوکراین بامداد امروز این پیشنهاد را رد کرد. پایگاه خبری اوکراینسکا پراودا به نقل از معاون نخست وزیر اوکراین نوشت که تسلیم و کنار گذاشتن سلاح موضوعیت ندارد و این مورد به طرف روسی اطلاع داده شده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که صدها تن از ساکنان ماریوپول به اجبار به روسیه منتقل شدند. وزارت خارجه بریتانیا میگوید مراد تاهباز، فعال محیط زیست زندانی، از زندان اوین به هتلی در تهران منتقل شده است. به گفته وزارت خارجه بریتانیا، لندن همچنان به رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح ادامه می‌دهد تا به آقای تاهباز اجازه دهند فوراً به خانه بازگردد. پیش از این گزارش‌هایی درباره احتمال آزادی مراد تاهباز همراه نازنین زاغری و انوشه آشوری منتشر شده بود، ولی به نوشته گاردین دولت انگلستان پیگیری وضعیت او را به آمریکا حواله داد و او پس از 48 ساعت مرخصی به زندان اوین بازگردانده شد. مراد تاهباز 66 ساله یکی از زندانیان پرونده فعالان محیط زیستی است که تابعیت سگانه ایرانی، بریتانیایی، آمریکایی دارد و بیش از 4 سال است که در حبس است. جمهوری اسلامی وی را به اتهام همکاری با آمریکا به 10 سال حبس محکوم کرده است. شکرالله جبلی، دو تابعیتی 82 سالی زندانی در جمهوری اسلامی که سازمان عفو بین الملل به تازگی درباره وضعیتش هشدار داده، به گفته خانواده‌اش جان باخته است. فرزند این زندانی ایرانی استرالیایی روز یک شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که به او گفته شده پدرش درگذشته و افسوده که وی نتوانست برای نجات پدرش کاری کند. شکرالله جبلی با 82 سال سن به دنبال عدم دسترسی این دو تابعیتی ایرانی استرالیایی به خدمات درمانی و پس از هشدار عفو بین الملل، آن هم پیشاپیش نوروز. سازمان عفو بین الملل همین چند روز پیش در بیانیه نسبت به وضعیت شکرالله جبلی هشدار داده بود که مقامات جمهوری اسلامی مانع دسترسی وی به خدمات درمانی تخصصی شدند. بنابر بیانیه عفو بین الملل، وضعیت شکرالله جبلی از 11 بهمن 1398، بیش از 2 سال پیش که در اوین زندانی شد، رو به وخامت گذارده بود و علاوه بر سابقه سکته از جمله از سنگ کلیه، فشار خون بالا و درد سیاتیک رنج می برد و نیاز به جراحی داشت. در بیانیه عفو بین الملل آمده بود که این زندانی سال خورده دو تابعیتی گرچه سال گذشته به دنبال سکته به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد، اما مقامات برخلاف توصیه پزشکان همان روز وی را به زندان برگرداندند و این مدت مانع درمانش شدند. دکتر حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، به رادیو فردا میگوید
داد این مورد هم مورد دیگری است از محرومیت از زندگی در زندان که خب باید مطابق قوانین بین المللی به طور کامل بررسی بشه. مرگ در زندان موضوعیه که قاعدتاً افراد نزدیک به فردی که جانش را از دست داده می توانند پیگیری بکنند و باید قاعدتا یک هیئت تحقیق مستقل و غیر جانبدار این موضوع رو بتونه بررسی بکنه. ایشون خب طبیعیه که بعد از اینکه سکته مغزی کرده بودند مراقبت های پزشکی و داروهای تخصصی لازم رو نداشتند و قاعدتا باید حکم عدم تحمل کیفر می داشتند، ولی که مطابق بسیاری از مواردی که در جمهوری اسلامی هست افراد بعد از اینکه به بیمارستان میرن و درمان مختصری رو میگیرن به زندان بازگردانده میشوند و خب این باعث میشه که اونها مرگ زودرسی رو داشته باشن. ایشون خب فشار خون بالا داشتن، سکته مغزی داشتن، سنگ کلیه داشتن و به درد سیاتیک مبتلا بودن. اینا همه مواردی هستش که خب امکان حضور ایشون رو در زندان باید منتفی میکرد. من امیدوارم که هرچه زودتر خانواده دادخواه ایشون در این رابطه پیگیری بکنن و همون جوری که مواردی بوده که در ماهای اخیر، در سالهای اخیر مرگ در زندان رو تکرار بیش از معمول دیدیم، در این مورد خواستار بررسی هرچه سریع‌تر علت این فوت در زندان بشن. این اتفاق متاسفانه در روزهای روی داده که ما مدافعان حقوق بشر امیدوار هستیم که در روند مذاکرات برجام که موضوع تبادل زندانیان هم در اون مطرح بوده و مطرح هست همه زندانیان دو تابعیتی آزاد بشن. و از چند روز پیش امید ما در مورد اینکه این زندانی دو تابعیتی ایرانی استرالیایی هم آزاد بشه افزون شده بود، ولیکن متاسفانه امروز با این رویداد مواجه شدیم.
به گفته عفو بین الملل، همبندان شکرالله جبلی 17 اسفند نزدیک دو هفته پیش وی را بی‌حال و با حداقل واکنش دیده بودند، اما مقامات همچنان به وی اجازه درمان تخصصی ندادند. رئیس زندان اوین و مسئول درمانگاه زندان نیز سال گذشته هشدار داده بودند که ادامه زندان خطر مرگ وی را دارد. عفو بین الملل گفته بود که مقامات جمهوری اسلامی برای مرخصی درمانی این دو تابعیتی سال خورده طالب 7 میلیارد تومان شده بودند که وی توان پرداختش را نداشت. نهادها و سازمانهای بین المللی همواره در خصوص وضعیت وخیم زندانهای جمهوری اسلامی هشدار دادند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
ما هیچ وقت دسترسی مستقیمی به درون زندان ها نداریم و خبرگزاری ها یا خبرنگاران آزاد دسترسی ندارن که بتونن از واقعیت آن چیزی که در زندان ها میگذره به ما خبر بدن. ولی از حیث رفتاری که با زندانی میشه، از مثلا بحث موضوع تجاوز به زندانیان بگیریم تا موضوع شکنجه در زندان تا موضوع رسیدگی و دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی که زندانیان باید ازش برخوردار باشن، اگر به همه این موارد بیایم نگاه بکنیم، در طول حداقل 15 سال اخیر بارها فعالین اجتماعی و کسانی که به عنوان زندانیان سیاسی ما میشناسیمشون از درون زندانها خبرهایی رو همیشه آوردن و تلاش کردن که بگن واقعیت در درون زندانها چی میگذره. موضوع هم در ارتباط با مسائل رفتاری که درون زندانهای جمهوری اسلامی میگذره بر نمیگرده واقعا به سالهای اخیر یا یک دهه اخیر. از همون به اصطلاح سالهای پس از انقلاب و اوج گرفتن زندانی کردن افرادی با عنوان زندانیان سیاسی در دهه 60 همیشه این خبرها به گوش میرسید که به اصطلاح دختر باکره‌ای رو تجاوز کردن برای اینکه بتونن اعدامش کنن، یا قبل از اعدام به اصطلاح چه مسائلی بر خیلی ها گذشته، یا اینکه چه شکنجه های واقعا فاجعه آمیزی در درون این زندان ها اتفاق میافتاده. اما اگر از این به طور کل گذر بکنیم و برسیم به سالهای اخیر، افراد زیادی رو داریم که متاسفانه در زندان ها به دلیل عدم دسترسی مناسب به حق درمان و مسائل بهداشتی جان خودشون را از دست دادن.
مرگ زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی در حین حبس در جمهوری اسلامی، استمرار و سابقه ای طولانی داشته است. از علی اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده تا شکرالله جبلی، فقط از سالهای 70 هجری شمسی تا حالا ده ها مورد مرگ در زندان گزارش و ثبت شده است. پیش از مرگ شکرالله جبلی و پس از جان باختن بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان، شماری از زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای آنچه را که کشتن زندانیان سیاسی به روش‌ها و ابزارهای مختلف در چند سال اخیر خواندند، یک روند تکراری در حکومت به گفته آنها ضد بشری جمهوری اسلامی به منظور تزریق ارعاب و ترس به جامعه دانستند. عفو بین الملل 6 ماه پیش گزارش داد از ژانویه 2010 میلادی حداقل 72 مورد مرگ در زندان‌ها به وقوع پیوسته که جمهوری اسلامی در این خصوص پاسخگو نبوده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جو بایدن و جیل بایدن رئیس جمهوری و بانوی اول آمریکا با انتشار پیامی مشترک فرارسیدن نوروز را شادباش گفتند. آنها یک شنبه در این پیام ضمن تبریک فرارسیدن نوروز به همه کسانی که در ایالات متحده و در سراسر جهان از جمله در ایران آن را جشن می‌گیرند، بر پایه سفره هفت سین در کاخ سفید واشنگتن را بازتاب روح سرآغازهای جدید و شادی نوروز خواندند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز فرارسیدن سال نو را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که سال جدید نشانه ای از پایان سختی های بزرگ و کوچک باشد. همزمان راجر کارستنز نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور گروگان ها به زندانی بودن 4 شهروند آمریکایی در جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت به یاد باقر و سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز هستند که باید بتوانند نوروز را در آزادی و در کنار عزیزانشان جشن می‌گیرند. در این روزهای نوروزی پیام‌های نوروزی پرشمارند. در اینجا پیام نوروزی حافظ موسوی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران.
سال 1400 با همه رنج‌ها و مصائبی که به همراه داشت به هر حال تمام شد و مردم ایران در سال 1400 دشواری‌های بسیار رو تحمل کردند. سفره‌های اغلب مردم کوچکتر شد. کرونا هم به هر حال طبق 1-2 سال گذشته قربانی گرفت. البته طیف‌های گسترده‌ای از مردم در سال 1400 برای احقاق حقوقشون مبارزه کردند. پیشا پیش همه میشه گفت کارگرها و معلم‌ها بودند. اینکه مردم در سال گذشته به این نتیجه رسیدن که برای تحقق آرزوهاشون، برای به دست آوردن حق و حقوقشون میباید به صورت هماهنگ و متشکل در قالب تشکل‌های صنفی اقدام بکنن، به نظر من دستاورد مهمیه. نشون میده که مردم به حق و حقوق خودشون واقف شدن و راه رسیدن به آرزوهاشون رو روشن‌تر در واقع تشخیص دارن میدن. سال گذشته برای هنرمندان ایران، برای شاعران، نویسندگان و کانون نویسندگان ایران با یک فاجعه بزرگ همراه بود. فاجعه‌ای که در مورد بکتاش آبتین رخ داد و شوک عظیمی به جامعه ما وارد کرد و انعکاس گسترده‌ای در داخل و خارج کشور پیدا کرد. به هر حال امیدوارم سال 1401 برای مردم ایران سال رفاه، آزادی و صلح باشه، سال تحقق آرزوهاشون باشه. امیدوارم در هیچ جای دنیا شاهد جنگ نباشیم. امیدواریم این تجربه تلخ جنگ اوکراین هیچگاه تکرار نشه و واژه جنگ، خونریزی و خشونت از قاموس بشری رخت بربنده. من نوروز رو به مردم ایران و به همه مردم، اقوام و ملت‌هایی که نوروز رو جشن می‌گیرن تبریک میگم و برای همه تندرستی، شادمانی، صلح، آزادی و رفاه آرزو می‌کنم.
پیام نوروزی حافظ موسوی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران را شنیدید. در این روزهای نوروزی شما چه پیامی دارید؟ 2042-021-12-21-12-13 پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.